در ماهیت ردش بحث کردن. در فرمایش شیخ را که فرموده بودن که علاقه حادث شده است در متاع مالک از برای طرف فضولی کسید است، ورد این علاقه را بر می دارد. اولا نقض کردم این را به این که اگر چنین باشد پس اگر مالک منع کرده باشد فضولی را از این که متاعش را بفروشد، دیگه باید قابل اجازه نباشد، چه این که کل رافعین مانعون کلیت را داره. اگر چنانچه رد رافع علاقه هست مانع از ثبوت علاقه خواهد بود، با اینکه خودتو صریحا می‌فرمایید که بیع فضولی مسبوق به منع هم قابل اجازه است. پس اگر علاقه ایست و منع کرد این ممکن نیست که اونجا علاقه پیدا بشود تا قابل اجازه باشد. ثانیان حلن جواب دادن که هیچ علاقه ای حادث نشده است به تفصیلی که دیشب بیان کردم. حالا فرق چیه؟ چه فرقی می کند بین این که ما بگیم که علاقه فسخ العقد است چون جون که از عبارت شیخ برمیاد، یا این که اون مسلک ماست که رد را ما از قبیل عدم ملکه میدونیم، العدم ول ملکه و واوی به معنی معص، یعنی العدم مع الملکه که با بودن این فرق. اگر بی فضولی بیع نکرده بود قابلیت این که از برای این شخص معین این ملک بشود چنین قابلیتی نداشت. حالا این قابلیت ای را برای نسبت به این شخص معین قابلیتی دارد. عدم اینجا نیست که اجازه نمی کند، هم نداره، بیش از این نیست. این فرق بین این حرف ما و بین این که رد فسخ است اینه که بنا علا کونهی فسخن انشا بخواد، انشا بکند، این ما فعلا انشا کند یا قبولا انشا کند فسخ را دادن پس ابریس انشایی. و ایضا اگر چنانچه رد فسخ باشد اون عقدی که فضولی کرده است منحل بشه. پس اگر چنانچه مالک بعد بیع الفضولی و قبل اجازته بفروشد به مشتری و ما قائل بشیم به این که مالکیت حین الاجازه کافیست، بر تقدیری که فسخ شده باشد اون بیع فضولی برد فسخ شده باشد، این بیعی که قبل اجازه کرده است، یعنی اجازه نکرده است، بیع کرده است، فضولی بیع کرد، بعد خودش بیع کرد، فضولی بیع کرد متاع را از روی زید، مالک خودش متاع را بیع کرد به روی عمر، بعد رد کرد، اگر این رد را ما فسخ بدنیم، اون عقدی که فضولی قبلا کرده بود به کلی منحل شده است، رفته از بین. و اما این رد را ما فسخ مدنیم صرف عدم الاجازه است به نحو عدم ملکه، اون وقت ممکن اون مشتری اون امر همون عقد فضولی را اجازه کند. بنابر مبنای که قبلا صحبت شده است به این که مالکیت حین الاجازه کافی است، لازم نیست مالکیت حین العقد. و به عبارت اخرى بنابر این که رد فسخ است، جنبه مانعیت را دارد. و اما به قول ما جنبه عدم شرطیت را دارد. و معقول نیست به قول ما به این که بگیم اجازه شرطیت دارد، عدمش مانعیت دارد. چون مکرر گفته اول اصول که مفسرم بحث کرده که متناقضین معقول نیست که احدهما شرط باشد و الاخر مانع باشد. پس بنابر قول مشهور که رد را پسخ می دانن، رد جنبه مانعیت را دارد، اما به قول ما مانع دیگر نیست رد، انما هو عدم الشرط. اون جمله وارد فرمایشات شیخ می شد. بعد از آنی که فرمودن که رد یحصل بالقول الصریح مثل رددتو و فسختو و یحصل بالفعل، فعلی که موجب است خروج مال را از ملکش و قابلیت عقد فضولی را از اینکه اجازه بشود از بین ببرد. مثال بزنم، یکی اینکه اتلاف کند مالک متاعی که فضولی فروخته است رو اتلاف کند و از معکولاتی بود خورده باشد، یه غیر معکولات بود اعدامش کرده باشد. این دیگه قابل نیست که بعداً اون عقد فضولی رو اجازه کند. و می فهمم مانند این که عتق کند که به مساشد اطلاق است، یا هبه کند یا بیع کند یا تزویج کند، یعنی مزوجه فضولی را که عقد فضولی تزویج بر او شده است، نه برای دیگری تزویج، خودش تزویج کنه به دیگری. در این موارد می‌فرمان که عقد فضولی دیگه قابلیت این که به اجازه صحیح بشه از این قابلیت خارج میشه. بنابراین الان نقل پر بدیهی است، بزد که معنای نقل این است که ملکیت از برای اون اصیلی که در پی مشتری حین الاجازه حاصل میشه، معنی نقل این دیگه. حالا فضولی متاع را فروخته بود، بعد مالک همین متاع را به دیگری فروخت یا هبه کرد، حالا که اجازه میخواد بکند به اجازه اون میخواد که اون اصیل به این اجازه ای که حالا میکند مالک اون متاع بشه. متاع دیگه مالش نیست که، مال مالک نیست، چون فرض اینه که قبل از اجازه در ملک مالک باقی است و مالک این که ای را فروخت یا هبه کرد از خود از مالکیت خارج شد، حالا که اجازه میخواد میخواد که به اون به فضولی که متاع را بیع کرده است او را اجازه کند. اون متاع معقول نیست که ملک مشتری بشود بین اجازه فعلی، چون که این اجازه اجازه مال خودش نیست، اجازه بسیم اجازه مال اجنبی است، چون مال اون مشتری اصیل شده بودیه، پس اجازهش به نسبت به نقد معنا ندارد. و هاکذا اگر چنانچه عتق کرده باشد به این اجازه لا یعقل است که اون برگرد حر بشه. اگر تزویج فضولی شده بود، حالا تزویج به غیر شد، معقول نیست که فعلا به این اجازه اثر داشته باشد، چون زوجیت از زوجیت غیر است، معنا ندارد. در اخلاف پر بدیه جدی که وقتی که اون بعد از آنی که فضولی فروخت این اطلاف کرد، حالا بخواد اجازه بکند، اجازه بکند چرا؟ همون متاع را که فضولی عقد کرده بود اون اجازه بکند و تلف شده دیگه، این تلف غیر مضمن هم بود است، نه اینکه حالا به این اجازهش از کنم که تلفی به این اجازه اون متاع ملک اون مشتری میشد و اطلافش موجب و زمان میشد. بخواد به بعدی عبارت مختصر بناهن علم نقل هیچ گیری نداریم، پر بدیهید. این دمال کلام تمام کلام نسبت به کشفه، چون پر بدیهید. اگر فضولی عقد کرد، عقدش هیچ اثری نکرده است، هیچ اثر وقتی پیدا خواهد شد که اجازه کنه. اون موقع هم که مالش بخواد اجازه کنه عقد فضولی را، مال در مال خوش مال خودش نیست دیگه، یا موضوع همین طبیعی شده که مال دیگه طلب شده، یا اینکه اگر شبیه طلب شده که عتق شده، یا شبیه طلب شده است که تزویج شده است، یا اینکه ملک دیگری شده است که بل بل عواهبه. پس بناهن الان نقل پر بدیهید، اما علال کشف این کشف اینه که بی اجازه لاحقه منکشف میشه، به اینکه اون العقد عقد فضولی حین صدوره و تحققه تأثیر کرده است در اینکه ملک مشتری شده باشد. معنی کشف اینه. یا فرض کنید که اجازه را شخص متأخر میدونه، بفرمایش صاحب جواهر رضوان الله علیه که معنای شخص متأخر این است که همین جوری که شرط مقارن تأثیر میکرد در تحقق مشروط حین ثبوت المقتضی، هاکذا شرط متأخر خودش متأخره لکه اثرش متقدمه. همون بیع فضولی اگر مقارن بود با رضای مالک همشون اثر میکرد، حالا اگر نه ملحوق شد به اجازه و رضای مالک باز همون وقت اثر کرد. معنای این یا اگر چنانچه عقد فضولی را تعقب را شرط میدونن که العقد المتعقب للاجازه و اثر من حینه و کاشفیت به ملاحظه این است که طرف اضافه بعد محقق میشه، اون عقد حین صدوره وصف متعقبیت را داشته است، آمدن اجازه بعدا کشف میکرد که اون وصف متعقبیت ثبوت داشته حید العقد، پس اثر حید العقد متحقق بوده است. من قول مردم رو بزرگان رو میگم، ولی خودم در موقعش گفتم که وصف متعقبیت لایعقل است، چون المتضاعفان متکافئان، اگر رفقایی بودن یادشون باشد. اصلا گفتن اصلا متعقبیت شرط دارد، اصلا درست نیست، اصلا معنا ندارد. یکی برفرد اینکه حالا فرمودم دیگه من نسبت به فرمایش بزرگان دارم حر میزنم من جمله که علا کل حال بناهن علا الکشف اون که از شیخ برمیاد و مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه، مرحوم مرزای نایمی فرمودن اجازه بایستی از مالک بشود، حتی علی الکشف از مالک باید اجازه کند. حالا که فضولی فروخته است و این مالک متاع، فضولی متاع رو فروخته است و مالک متاع بعد اینا خودش فروخته است یا حیله کرده است یا عتق کرده است و اطلاب کرده است، حالا بخواد اجازه کند، این اجازهش ممکن نی کاشف باشه از ملکیت تحقق ملکیت حیله العقد، چون اجازه مالک باشه، مالک نی عتق کرده، تزویج کرده، نمیده فروخته، چکار کرده به این عقد ثانی که از اون محقق شده است یا عقدی که کرده است دیگه مالک نیه. اگر اطلاف کرده باشد که به طرف مولا، پس اجازه باید اجازه مالک باشه. ما اجازه ما این که قائلیم خاشفیتش، لیکن اجازه مالک کاشفیت داره از ملکیت حین العقد و بعد از آنه که این ماخد مالک بیع کرد و هبه کرد و عتق کرد دیگه مالک نیست، پس اجازه شیعه و به عبارت اخرى هر گفته شد که اجازه دو حیثیت را دارد، حیثیت انتصاب العقد الی تا موضوع عقودکم که مفاد آیه شریفه اوه بالعقود است که الف لام عوض مضاف الیه هست، یعنی اوفو به عقود کن و این اجازه سبب است به این که اون بیع فضولی، عقب فضولی اون جبه اضافه الى المالک را پیدا کند، پس اون به اجازه عنوان عقود کن درست میشه. اون وقت وجوب وفا میاد که از وجوب وفا ما استفاده می کنیم حصول ملکیت را. و همچنین مثلا انتراض منکن، جنبه منکنی به ازاده رس میشه. پس مالک تجارتی نکرده است، فضولی تجارت کرده است، لکه اون جنبه ای که انتراض منکنیش به اجازه است، پس میشه اجازه ایست که به طرفی مضافیل المالک این آقای مزالک. پس یک اجازه حیثیت انتصاب الى المالک باید پیدا کنم، یکم جنبه رضاست. این با اینکه خودش این مالک این متاع را به دیگری فروخته است یا هبه کرده است دیگه لایعقل است که این عقد فضولی به این انتصاب پیدا کرد. انتصاب که پیدا نکرد فقودکم درست نشد، فقودکم که نشد اوفو نیامد، اوفو که نیامد صحت نیامد، چون ما صحت را از اوفو میفهمیم که اجازه وقتی جنبه کاشفیت را دارد که اجازه مالک بوده باشد، این بعد مالک متاع بعدا که متاع را فروخت به دیگری دیگه مالک نی. پس ملا معنا به اینجا بگیم جزء کاشف. بیان آخر کردم که عبارت اخرى گفتن. عبارت اخرى این بود که اجازه مصحح انتصاب عقد است به مالک، بعد از آن که از مالکیت بیرون آمد طرف نسبتی نداره، انتصابی در دل نیست، پس از این اجازه اثر نداره. بله، تشکیل دوری را از فرمایش خودشون مثلا استفاده میشد به این که اجازه کردن مالک که این بیع کرده است و در بعد عقد الفضولی خودش بیع کرده است یا هبه عقد کرده است، تأثیر این اجازه منوط است به صحت این بیعی که در بیع کرده است، صحت این بجردی که این بیعی که عدم تأثیر اجازه عقد اول را منوط به این است که این بیع اثر بکنه. پس تو توجه کنید، بخواهی بگیم که اجازه اون عقد فضول رو تصحیح بکنه، پس تأثیر کردنش در صحت عقد فضولی منوط است به این که این بیع اینا فاسد باشه دیگه تا اثر کنه، و فساد اینها منوط به عقد کنم که تأثیر اجازه است، پس تأثیر اجازه به نیست لایعقله. فایزن می فرمودم شد این که اون هر معامله ای که این بای ما با مالک بکرد بعد عقد الفضولی و قبل الاجازه دیگه اینا به مثابه رد کردن است، کما اینکه اگر رد می کرد عقد الفضولی بی اثر می شود از بین می رفت، هاکذا اگر این معامله بکرد مالک به اطلاف و به بیع و به عتق و به تزویج و به هر این جهات، این دیگه جلوگیر از این است که این اجازهش اثری بر اجازه مترتب شده باشد. این فرمایش ایشون است از مرحوم شیخ این برمیاد که بفرمان که دیگه این قابلیت حقوق اجازه مثلا را مثلا ندارد. بعد وارد میشن شیخ این رو در اینجا در اونهایی که از ملکش خارج بشن که مثال بزنن به تزویج و عتق و بیع و کلام کذا، بعد وارد بشن که اما اگر نه معاملات تصرفاتی بکنن که مخرج از ملک نیست، مثل اینکه سیلاد کنن اون جاریه ریا که فضولی فروخته است اونو استیلاد کنن، اونو ام بلدش بشود، یا اینکه اون بیع اون مثلا ملکی را که فضولی فروخته است این رو اجاره بدهد، بعد شیخ وارد این مقوله میشه. حالا بردن مجال هست ارز کنم که میتونم گفت اون معامله این که ثانی این کده سخه یا نه، مبنا اینه. Hello, we love you. So, how do you do that?